با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. دوستان عزیز، آرزو میکنم که سربلند و بهروز باشید. با این امید بشنوید برنامه زنده ققنوس رو.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. بر گرد او به هر سر شاخی پرم می‌کند. ققنوس
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
مرا هزار امید است و هر هزار توی. شروع شادی و پایان انتظار توی. بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزانها اگر بهار توی. دلم ز هر چه به غیر از تو بود خالی ماند، در این سرا تو بمان ای که ماندگار تویی. جهانیان همه گر تشنگان خون منند، چه باک زان همه دشمن چو دوست دار تویی. دلم سراحی لبریز آرزومندیست، مرا هزار امید است و هر هزار توی.
هزار امید مرا هست و هر هزار توی. شروع شادی و پایان انتظار توی. شروع شادی و پایان انتظار توی. آینه ی چشمت خوشید و تمنا، افسون نگاهت خاموشی گویا. شد ظلمت شبا از عشق تو رنگی، چون دامن رویا پرخوشی پرگی. آینه ی چشمت خورشید تمنا، افسون نگاهت خاموشی گویا. شد ظلمت شبا از عشق تو رنگی، چون دامن رویا پرخوشی پرگی. سرود شادی شنوم ز بیکران ها، ستاره چیند نگرم ز آسمان ها. در دید عیان داری پیغام بهاران را، در بوس نهان داری جان بخشی باران را. من این همه شادی چه سودای تو دارم، در این دل کوچک تمنای تو دارم. عشقت به ایمان تو جانم یک دم دوری از تو نتوانم گر در دنیا روزی از عمرم باقی باشد با تو میمانم ای خورشیدی دنیای من تا با عشقت پیوستم صبحی روشن سر زد در من از تاریکی بگسستم من این همه شادی که سودای تو دارم در این دل کوچک تمنای تو دارم آینه ی چشمت خورشید تمنا افسون نگاهت خاموشی گویا شد ظلمت شبا از عشق تو رنگی چون دامن رویا پرخوشی پری من این همه شادی تو سودای تو دارم در این دل کوچک تمنای تو دارم من این همه شادی سی سودای تو دارم در این دل کوچک تمنای تو دارم.
شعر خاموشی دریا با اجرای هنرمند فقید استاد ناصر مسعودی و نغمه پردازی منوچهر لشکری. با یاد او که هستی نام از او یافت برنامه زنده ققنوس رو کنار توجه و تأمل شما آغاز میکنیم بعضی باشند که سلام کنند و از سلام ایشان بوی دود آید بعضی باشند که سلام کنند و از سلام ایشان بوی مشک آید این کسی دریابد که او را مشامی باشد سلام خانم آقایان من مهدی محمدیان هستم گوینده برنامه زنده ققنوس و میزبان شما در اینجا استودیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ در پایتخت تهران محله جام جم با سفیر صدا سفر میکنیم به شهر زیبا و دیرین شیراز جایی که در روزهای گذشته پرخبر بود در سینمای جهان چرا که جشنواره جهانی فیلم فجر امسال بعد از چند سال وقفه دوباره برگزار شد و فرصتی برای نمایش آثار برگزیده سینمای ایران و جهان پدید آورد در این رویداد که با حضور فیلمسازان بین المللی گوناگون برای تبادل فرهنگی و هنری بین فیلمسازان و اهالی فرهنگ و هنر کشورهای دیگه ایجاد شد، اتفاقات مهمی رخ داد. به همین مناسبت قرار هست گفتگو کنم با آقای دکتر روح الله حسینی، دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، تا بیشتر در جریان آنچه رخ داد و آنچه در چشمنداز این رویداد قرار هست برای مجموعه فرهنگ و سینمای ما رخ بده باشون گفتگو کنم. درود بر شما آقای حسینی، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود خدمت شما جناب محمدی عزیز و همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. آقای حسینی، یه مقداری جایگاه جشنواره جهانی فیلم فجر رو برای ما ترسیم کنین، هم از منظر درونی، هم اینکه مثلا مخاطب حرفه‌ای خارجی یعنی اهالی فیلم و سینما توی دنیا چقدر این جشنواره رو میشناسن، علیرغم اینکه میدونم چند چهره شاخص جهانی با کلی حاشیه امسال هم در جشنواره جهانی فیلم فجر حاضر شدن و خیلی خبرساز بود.
بله، عرض کنم که امسال دوره 43 جشنواره رو ما در شیراز برگزار کردیم. خب همین عدد 43 نشون میده که چه دیرینه و چه قدمتی داره این جشنواره. از طرفی این جشنواره از جمله جشنواره های رده الف دنیا است. ما تعداد محدودی جشنواره در دنیا داریم، مثل کن، ونیز، برلین یا لوکارنو، که اینها در این رده در واقع دسته‌بندی میشن رده الف یا گرید A. و از این جهت جشنواره جهانی فیلم فجر یکی از جشنواره‌های مهم دنیا محسوب میشه که خیلی از فیلمسازها از سایر نقاط جهان دوست دارن آثارشون رو در اون شرکت بدن.
این یک رده بندی جهانی و ثبت شده است.
بله بله،
بسیار خوب.
یک جایی به نام فیاپ که سازمان در واقع ناظر بر جشنواره هاست و خیلی معتبر در دنیا، مقرش هم در فرانسه است. این در واقع امتیاز بندی و این گرید بندی رو انجام میده و جشنواره فیلم جهانی فیلم فجر از سال 1401 یعنی در سال 1401 در این دسته بندی جایگاه خودش رو پیدا کرد.
خب الان ما تو قبلش چی بوده پس؟
قبلا خب یک جشنواره، بله یک جشنواره، چون جشنواره بین المللی فیلم فجر همیشه به شکل ادغام شده با جشنواره ملی برگزار شده و در واقع مشمول یه همچین
اون هویت مستقل رو نداشت، در واقع توفیلی اون جشنواره فیلم فجر بود و حالا یه استقلال هویتی پیدا کرد و آمده در رده اول جشنواره های جهانی فیلم.
بله
بسیار خوب. و امسال چه رخ داد؟ این در اندازه همون رده اول برگزار شد؟ کسانی که شرکت کرده بودن، بازخوردها چه بود در ایران و جهان؟
بله، خوشبختانه به لطف خدا و به دلایلی از جمله اینکه شیراز میزبان جشنواره بود، ما نزدیک به 200 مهمان خارجی داشتیم. از این 200 مهمان خارجی نزدیک به 120 نفر از سینماگران و هنرمندان و عوامل فیلم‌های مختلف بودند و باقی از مقامات عالی سینمایی کشورهای مختلف که برای مذاکره و عقد تفاهم‌نامه و به منظور همکاری‌های بین‌المللی وارد ایران و شیراز شده بودند. 46 فیلم در بخش‌های مختلف رقابتی پذیرفته شده بود که 33 فیلم فیلم‌های خارجی بودند. از 33 فیلم نزدیک به 20 فیلم عواملشون یعنی کارگردان، تهیه کننده و بازیگر حضور داشتند. خب این اتفاق خیلی بزرگی بود، بعد از سالها این حجم از میهمان خارجی و به ویژه عوامل فیلم ها حضورشون در جشنواره اتفاقی بود که سابقه نداشت.
بسیار خوب. نبودن ما در کنوانسیون برن خلدی که در روند برنامه ها ایجاد نکرد؟ نه؟
نه، خوشبختانه نه.
بسیار خوب.
البته مذاکراتی رو مدام داشتیم با همون ارگانی که عرض کردم فیاب، سعی کردیم بر اساس قواعد بین‌المللی ما حرکت کنیم.
طبعا دیگه، چون داره یه سری اتفاقات حتی تجاری فیلمسازی هم میفته دیگه به تعبیر.
بله.
رخ داد چیزی؟ یعنی میتونی الان بگیم بهمون؟
ببینید، ما در بخش بازارمون، بازاری در سوری که 16 کشور حضور داشتند، مذاکرات خوبی شده منتها من آمار نهایی رو باید از بخش ها بگیرم و بعد فرصت دیگری خدمت شما اعلام.
بسیار خوب. خیلی دوست دارم بدونم که شیرازی ها استقبالشون چطور بود، اصلا به عنوان یه رویداد خیلی جهانی جلوه داشت در سطح شهر؟
خیلی خوب بودن شیرازی ها خوشبختانه. خب البته ما خیالمون از این جهت راحت بود و این پیشبینی ما درست از آب در اومد. بالاخره شیرازی ها فرهنگ دوست و ادب دوست و اهل شعرن و در واقع قدر این رویداد رو خیلی خوب میدونستن،
رضای
استقبال خیلی خوبی داشتم.
بسیار خوب. حالا من گاهی وقتها توی این دوران مثلا پیش و پس از جنگ 12 روزه وقتی این اتفاقات می افتاد و ما یک نشان دیگری از فرهنگ، هنر و ادبیات ایران رو بالا می بردیم، به جهان نشان می دادیم، همیشه می گفتم که چقدر بزنگاه خوبی رو انتخاب کردیم و حالا که همه خبرها پیرامون زاویه ما با دنیا و زاویه دنیا با ما شاید یه مقداری تند و تیز باشه، الان ما یه رویداد فرهنگی هنری رو داریم برگزار میکنیم که اتفاقا توش به شدت دست پوری داریم. فکر میکنم اتفاق جشنواره جهانی فیلم فجر هم خیلی هم صدا بود و هم صدا، این پژواک بزرگی ایجاد کرد تو این روزگار، درست میگم؟
بله خوشبختانه. شما ببینید از کشورهایی مثل مالزی، هنگ کنگ، روسیه، لبنان، هلند، کانادا، ژاپن، یونان، رومانی، از همه این کشورها ما فیلم داشتیم و میهمان.
بله.
خب این خیلی ساده معناش این بود که همه اون چیزی که برای ایران در نظر داشتند و برای انزوای ایران و ایران حراسی در واقع مهملی بیش نبود.
یه
از این جهت خیلی موفق بود کار که جشنواره.
متوجهم. شاید مثلا در مرامنامه جشنواره اصلا ماجرای دیپلماسی فرهنگی وجود نداشته باشه، شاید هم باشه. میخوام بگم که ناخودآگاه همچین خطی هم در این جشنواره، در این بزنگاه تاریخی ایجاد میشه دیگه.
میشه و البته ما در نظر داشتیم، یعنی یکی از اهدافی که در نظر داشتیم همین پیشبرد دیپلماسی فرهنگی ایران بود به کمک سینما، که خب شما بهتر میدونید سینما از مهمترین ابزارهای دیپلماسی فرهنگی است در دنیا و برای ما هم به هر حال دستاورد مهم ماست در حوزه فرهنگ سینما و میتونیم راحت به کمک این ابزار و دیپلماسی فرهنگی خودمون رو پیش ببریم.
بسیار خوب. آقا به عنوان پرسش نهایی، ما مثلا ادبیات معاصرمون، مثلا ادبیات این 100 سال اخیرمون رو مد نظرم، حالا به ویژه ادبیات امروز، یعنی همین به دقیقه اکنونمون، خیلی صدایی در دنیا نداره، برعکس سینمامون که اتفاقا چند سینماگر مشهور یک رقمی جهانی داریم ما. مثلا من یادم میاد سالها پیش موقعی که طعم گیلاس جایزه گرفته بود در یک ردبندی آقای کیارستمی مثلا سوم بودن، بعد مثلا کوروساوا اونجا ششم بود. می‌دونید یعنی یه همچین سینماگرانی ما داریم، یا آقای فرهادی در روزگار کمی نزدیکتر به ما. سطح گفتگوی سینمای ایران و سینمای جهان در این جشنواره چی جوری بود؟ یعنی هم تراز بودن، شانه به شانه بودن، یا چه کار کردند ایرانی ها؟
ببینید ما در جشنواره 10 فیلم رو حاضر داشتیم از ایران. من رویکرد رو انتخاب کرده بودم اتصال به نام رویکرد سینمای شاعرانه، با این هدف که بتونیم ما اون دستاورد بزرگ دوره کلاسیکمون یعنی شعر رو به این دستاورد دوره جدید یعنی سینما پیوند بزنیم و این رو به رخ در واقع به رخ بکشیم. اینکه ما سینمامون روی پایه‌هایی قرار داره که ادبیات فارسی برای ما تدارک دیده و تهیه کرده. خب همه دنیا ادبیات فارسی رو و تجربه هایی که در این ادبیات، تجربه های انسانی که در این ادبیات نهفته رو میشناسه، یعنی حافظ رو میشناسه، مولانا رو میشناسه، خیام رو میشناسه. اینها همه ما داریم تلاش میکنیم پیوند بخوره این ریشه ها و این نگاه و این تجربه ها، تجربه ها و پرسش های اخلاقی، فلسفی و انسانی به سینما. این رو دنیا کم کم به جا میاره و البته به جا آورده، خودتون هم اشاره کردید دیگه با عباس کیارستمی کمی این شعر ایران، ادبیات ایران جاری شده در تصویر جهان.
بله.
از این به بعد ما امیدواریم که به لطف شیراز و به هر حال ادبیات فارسی سینمای ما بیانش و زبانش محکم‌تر باشه در گفتگوی با دنیا.
چقدر جای سینماگر مثل علی حاتمی تو این فضای زبان شاعرانه خالی است. بسیار هم عالی. آقا خیلی متشکرم که با من گفتگو کردید. میدونم که حالا این روزها سر پرسودایی هم دارید، دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه. بدرود. این رونمایی مجموعه اسناد داخلی و خارجی آستان شمس تبریزی. همچنان که این کوبه‌ای ها شور به پا کردند، براتون بگم که آیین رونمایی از مجموعه اسناد داخلی و خارجی آستان شمس تبریزی در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد. جاله آموزگار در مراسم رونمایی کتاب آستان شمس تبریزی که به کوشش میرحسین حسنزاده و با مقدمه محمد علی موحد منتشر شده، به عنوان یکی از چهره‌های مشهور خوی حضور یافت. چندی پیش هم در زادروز استاد جاله آموزگار ما در ققنوس یک ویژه برنامه رو تقدیم ایشان کردیم. بسیار از خدمات فرهنگی و ادبی ایشان یاد کردیم. جاله آموزگار، اسطوره شناس ایرانی، بر ماهیت تاریخی شمس تبریزی تأکید کرد و گفت نباید او را در شمار اسطوره های ایرانی قرار داد. آموزگار با اشاره به کاربردهای رایج واژه اسطوره در فضای عمومی گفت این تعبیر درباره شمس تبریزی بیشتر جنبه نامادین دارد و از معنای دقیق اسطوره شناختی فاصله دارد، زیرا شمس تبریزی شخصیتی واقعی و شناخته شده در تاریخ است و اطلاق عنوان اسطوره به او نباید موجب خلط میان چهره‌های تاریخی و شخصیت‌های اسطوره‌ای شود. به گفته آموزگار، آنچه امروز باعث می‌شود برخی شمس را در جایگاه اسطوره‌وار ببینند، برداشت‌های فرهنگی و ذهنی معاصر است و نه ویژگی‌های مربوط به اسطوره‌های کهن ایران زمین.
درد من و دوای من فاش بگویم این سخن، شمس من و خدای من از تو به حق رسیدم، ای حق حق گزار من، شکر تو را ستادم، شمس من و خدای من، شکر تو را ستادم، شمس من و خدای من. باد شدم ز عشق تو، زان که شهد آمد
من و خدای من، شمس من و خدای من، به محو شدم به پیش تو تا که اثر نماندم. شرط ادب چون این بود، شمس من و خدای من، شمس من و خدای من، به پیر من و مراد من، درد من و دوای من، پیر من و مراد من، درد من و دوای من، فاش بگویم این سخن، شمس من و خدای من، شمس من و خدای من، شمس من و خدای من،
شمس من و خدای من.
شمس من و خدای من، اجرا و نغم پردازی روزبه نعمت اللهی و شعر طربناک مولانا. دیروز 16 آذر ماه روز دانشجو بود. ما به واسطه پخش مستقیم مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ققنوس رو نرسیدیم که پخش کنیم و نشد که من شاد باش بگم به دانشجویان دلاغاه ایران زمین، هر کجای این خاک اجدادی که به کسب علم و دانش و معرفت مشغولن، پسا پس شاد باش میگم روز دانشجو رو به دانشجویان عزیز ایران زمین. امیدوارم چراغی که از علم، دانش، دانایی و توانایی به دست گرفتند همواره روشن و پرفروغ بماند. باری 16 آذر ماه رویداد ادبی دیگری هم رخ داد و آن این که آیین پایانی همایش بین المللی مناسبات زبانی، فرهنگی و تمدنی ایران با شرق آسیا در مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی در شهر قم برگزار شد. الان قصد دارم با آقای دکتر محمد قربانپور گفتگو کنم. ایشان دبیر این همایش هستن و قرار هست در مورد همایش بیشتر برامون بگن. درود بر شما آقای دکتر قربانپور، بسیار خوش آمدید به ققنوس.
عرض سلام و ادب احترام خدمت جناب عالی، جناب محمدیان و همه شنوندگان گرامی و فریخته رادیو فرهنگ.
متشکرم. آقای دکتر میتونم از شما خواهش کنم اول در مورد اون ایده اولی برپایی این همایش برامون بگید، بعد من پرسش‌های جزئی‌تری رو مطرح می‌کنم.
تشو حتما. اول عذرخواهی میکنم صدا من چون گرفته است به جهت کسالتی که دارم، امیدوارم که ملالت آور نباشه صدای من.
خواهش میکنم، گفت که با این شکستگی ارزد به 100,000 درست در خدمت شما هستم.
سالم باشید. مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی به جهت رویکردی که در بحث زبانی و فرهنگی و ادبی داره، در طول سالهای گذشته هم شاهد همایش‌هایی از این دست بودیم، چون جزء اهداف و برنامه‌ها و رشته‌های آموزشی این مجموعه هست. بدین منظور تقریبا هر سال یا دو سال در میون، یک سال در میون به طور طبیعی یک همایشی بین‌المللی متناسب با موضوع زبان، ادبیات و فرهنگ رو در دستور کار خودش داره و در سال 1403 و 1404 محور اصلی این همایش بحث زبان، ادبیات و فرهنگ و تمدن میان ایران و شرق آسیا بود که جناب عالی معرفی فرمودید.
بسیار خوب. چه کشورهایی در این همایش حضور داشتند یا به واقع نقش داشتند در اجرای همایش؟
خب اجازه فرمود من عرض بکنم. خب کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا خب کشورهای بسیار مهمی رو شامل میشه به جهت جایگاه تمدنی و تاریخی که این منطقه داره. مهمترین کشورهای منطقه چین رو داریم، حال با این سابقه عظیمش بحث موضوعات مختلفی که در چین در عرصه فرهنگی و اقتصادی ما در طول این بیش از 1,000 سال زمان دوران باستان شاهد بودیم. کشور ژاپن، کره، اندونزی، مالزی و سایر کشورهای مانند فیلیپین، تایلند، کشورهایی که ما مورد بحث و بررسی و مطالعه قرار دادیم و به طور طبیعی از این کشورها هم ما مقالاتی داشتیم در این همایش و تقریبا میشه گفت ما غالب این کشورها در طول این یک سال اخیر مورد مطالعه و پژوهش در دو بخش نشست‌های علمی و مقالات تخصصی پشت سر گذروندیم و داشتیم.
بسیار خوب. در بخش نشست های علمی موضوع همان تبادلات فرهنگی زبانی میان زبان فارسی در کشور ایران و سایر زبان ها در شرق